بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أمير المؤمنين عليه السلام، أهل تقوى رو دارای ارزش‌ها و فضائلی می‌دانه که دیگر مردم اون فضائل رو و ارزش‌ها رو ندارن، علت نداریشونم خودشونن. این نیستش که حضرت بفرماین اراده خدا بر این تعلق گرفته که گروهی از اون فضائل و ارزشها محروم باشن و گروه دیگر هم که اهل تقوا هستن از جانب او برخوردار از این فضائل باشند. انسان به نظر رسول خدا یک کاسب در فرمایشات پیغمبر نسبت به امور معنوی این تعبیر اومده، نه نسبت به امور مادی. امور مادی که به امر طبیعی مسلمون، متدین، کافر، مشرک، کاسب برای اداره امور معیشتشون. فرمایشی که رسول خدا دارن در ارتباط با امور معنویه که می فرماین مردم کاسبن. حالا یک کاسبی نسبت به کسب امور معنوی تنبلی میکنه، سستی میکنه، شوقی نشون نمیده، ذوقی نشون نمیده. خب این آدم از فضائل، ارزشها محروم میشه ولی به دست خودش. یکی هم میاد به این ارزشها رو میکنه، سختی های مسیر به دست آوردنش رو تحمل میکنه، خوب گیرش میاد. یکی از زیباترین آیاتی که در قرآن مجید در این زمینه هست این آیه شریف است: و ان لیس للانسان الا ما سعى. ببینید به دست آوردن رو آیه شریفه بنده به خدا نکرده. خیلی آیه عجیبی. ما سعا رو بنده به خود انسان کرده، لیس للانسان، نه لیس للانسان من جانب الله، نه لیس للانسان، برای انسان نیست الا ما سعا، مگر چیزی که خودش کوشیده و زحمت کشیده و به دست آورده. اگر امیرالمومنین می‌فرماید این بزرگواران اهل فضائلن، اهل ارزشمان، یعنی یک کاسب با معرفت، با ذوق، با رغبت، با شوقی بودن. حالا یا مطالعه کردن یا از راه گوش شنیدن، به ارزش ها معرفت پیدا کردن، عاشق ارزش ها شدن، بعد کاسب ارزش ها شدن، بعدم دارای ارزش ها شدن. حالا دو سه مورد از فضائل اهل تقوا رو خود حضرت در یه روایتی بیان میکنن. فرمایند انفسهم عفیفتون، وجودشون یه وجود با عفتیه. اگر شهوتی در کار نباشه، عفتی در کار نخواهد بود. به جماد که نمیگن جماد با عفت، به طلا که نمیگن طلای با عفت، به مرده که نمیگن انسان با عفت. عفت در مقابل یه زیانه، در مقابل یه ضرره، در مقابل یک هجومه، در مقابل یک تهاجمه. انفسهم عفیفتون، نفوس اینان، وجود اینان عفیفه، یعنی در برابر آلودگی ها، در برابر گناهان، در برابر شهوات همیشه هم بوده. این آلودگی ها و این گناهان و این شهوات ویژه زمان ما نیست، قبلا هم بوده، قبل از اون قبلا هم بوده، بوده تا ابتدای تاریخ حیات. بهترین منبعی هم که این مسائل رو نشون میده قرآن مجید. شما آیات سوره مبارکه اعراف رو ملاحظه کنید، این فسادها رو سوره اعراف از قول پیغمبران خطاب به امتها نقل میکنه. گفتار هود، گفتار صالح، گفتار شعیب قبل از موسی بن عمران، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، مردم فساد نکن. معلوم میشه مردم اهل فساد بوده. خب در چی فساد داشتن؟ در مال فساد داشت، در رابطه فساد داشت، در نظام خانواده فساد داشت، در نظام اجتماعی فساد داشت، در نظام سیاسی خیلی فساد داشت. یه مورد و زمان ما این حرفا هست، اون وقت هم بود. این رو من از قرآن مطرح میکنم که کسی نگه امان از دست زمان ما. فساد ویژه زمان ما نبوده، این یک برنامه ای که در امت ما بوده این بوده که با بندبازی های فرهنگی مردم رو از راه خدا باز می داشت. این هم در آیات سوره مبارکه اعراف مطرحه که پیغمبران به مردم میگفتن خب زحمت کشیده میشه، تبلیغ میشه، حلال و حرام گفته میشه، مردم آماده میشن در صراط مستقیم الهی قرار بگیرن، شما میان مغز مردم رو میخوری، تبلیغات باطل میکنی، وسوسه میکنی، یسدون عن سبیل الله، نمیذارین مردم در صراط مستقیم بیفتن. این هم الان در زمان ما هست. یه برنامه دیگه، اوفو الکیل و المیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. شما چرا روز روشن کنار ترازو دزدی میکنید؟ چرا روز روشن در جنسهای پیمانه‌ای دزدی میکنید؟ شما چرا یه جوی رو در بازار به وجود میارین که تو سر جنس مردم بخوره، به ارزونترین قیمت میخرین، بعد ایجاد فضای کاذب کمبود میکنین که همون جنسی که تو سرش زدین ارزون خریدین چند برابر به مردم بفروشید؟ اینا در سوره اعراف مطرح. ولی در همون روزگارها کسانی هم بودن کنار این همه گناهان، این همه گناهکاران، این همه شهوترانان، این همه دزدا، اونم دوزای تو روز روشن، ولی اهل تقوا پاک بودن، صاف بودن، ارزشها رو کسب کرد، کسب. البته تعدادشون کم بود. شما در قرآن میخونید که پروردگار می‌فرماید در قوم موسی، یهودیانی که اینقدر در قرآن بهشون حمله شده گروهی بودن که اینا شب بسیار پر قیمتی داشتن از عبادت و روزی غرق در انصاف و عدالت و اهل امر به معروف و نهی از منکر. زمانشون هم خیلی فاسد بود. ما ظاهرا زمان غیر فاسد تا الان نداشتیم. یه روز فقط بر جهان میاد که یملع الله الارض قسطا و عدلا، بعد ما ملعت ظلما و جورا. یه همچین خیمه‌ای تا الان که در زمین برپا نشد. همیشه فساد بر صلاح از نظر جمعیت، از نظر مال، از نظر اسلحه بیشتر بوده، اکثر و مالن بودن، اکثر و نفرن بودن، اکثر و قوتن بودن. این تعبیرات هم مال قرآن مجید، ولی در این حال در اون فضاهای نامناسب، در اون فضاهای فساد، در اون فضاهای خلاف، یه آدمای با ارزشی بودن که گاهی احوالاتشون آدم میخونه واقعا مات میشه، واقعا مات میشه. یه قبری هست در قم، یه وقت مشرف شدید حتما برید به زیارتش. آدرسش هم بدم، نزدیک حرم حضرت معصومه، یه محوطه بزرگیه که دورش مغازه است. چه خیابونی که به طرف حرم میریم، چه خیابونی که در طول این خیابون پشت اون محوطه است، یه محل ورودی داره بین مغازه ها که وقتی داخل میشین یه قبرستان معروف به قبرستان شیخان، اون طرف قبرستان، یعنی خیابونی که در طول خیابون روبروی حرمه که معروف به خیابون بازاره، یه مقبره هست جدای از این قبرستان افتاده، روشم نوشته قبر زکریا ابن آدم. این اهل قم چه دوره زندگی میکرد؟ دوره اوج حکومت بنی عباس، زمانی که بنی امیه حکومتشون سست میشد یا بنی عباس، متدینا جون میگرفت، ائمه هم یه آزادی نسبی پیدا میکرد. همون زمانی که بنی امیه یا بنی عباس در اوج بودن، امامان ما در محاصره بودن، حرف زدن باهاشون هم جرم بود، میگرفتن مردم میکشت. زکریا ابن آدم در اوج قدرت بنی عباس زندگی میکرد، حکومت قم هم دست بنی عباس، قویم، کارم دست سیاست و فرهنگ بنی عباس بود. فرهنگ بنی عباس اگر یه دوره نسبی آزادی برای حضرت باقر در اواخر بنی امیه و بر امام صادق در اوائل بنی عباس نبود، یقینا فرهنگ واقعی خدا رو نابود کرده، چون با یه جلوه علمی هم اومدن جلو، اساتید ورزیده مثل ابن مقفع، عبدالملک بصری، عبدالملک دیسانی، ابن عبل اوجا، اینا یه چهره های برجسته‌ای بودن که دانش یونان رو با اواخر حکومت بنی امیه و بنی عباس، یعنی با قدرت اونا، ترجمه به عربی کردن. خیلی هم چشمگیر بود و تو دهن برو بود و خیلی فوق العاده بود که اگر نهضت علمی امام باقر و امام صادق نبود، تمام اصول اسلام رو ترجمه فرهنگ یونان و اسکندریه قدیم تحت تأثیر قرار داده بود و خورده بود. خب این مرد، یعنی زکریا ابن آدم، زمان اوج بنی عباس، یعنی حکومت مأمون که کم از حکومت باباش نداشت، به خصوص که مأمون و مشاورینش و دستیارانش هم بودجه سنگین رو برای ترجمه کتب خارجی ریخته بودن و یه جنگ فرهنگی سنگینی رو با اهل بیت به میدان کشیده بود. لیس للانسان الا ما سعى. اما زکریا ابن آدم، این آدم با معرفت، این آدم با تقوا، این آدم روشن که از هجوم فرهنگی گول نخورد، تهدیدهای حاکمان بنی عباس او را عقب نرونده، تشویقهای حاکمان بنی عباس او را جذب نکرد، پول فراوان اون روز گولش نزد، از طریق وجود مبارک موسی بن جعفر و حضرت رضا چنان زیبا دین رو دنبال کرد و عامل به دین شده و خودش رو از هجوم خطرات فرهنگی و سیاسی حفظ کرده که حضرت رضا به اهالی قم نامه نوشته زکریا ابن آدم در میان شما امین بر دین و دنیای شما از طرف من. یه وقت یه مرجعی از قم برمیداره به من نامه می نویسه که علم غیب نداره، ظاهر منو میبینه، از دوتا هم پامنبری میپرسه چه جور آدمیه، میگم ما بدی سراغ نداریم. خب برمیداری یه وکالتنامه برای من مینویسه، چهار تا لقب هم برای من مینویسه و به مردم هم میگه وجود ایشون مختنمه و غنیمت بدانید و استفاده کنید، وکیل منم هست و میخوایم سهم بهش بدیم. چهار رو بعدم من ناتو از آب در میام. خب بنده خدا برمیداره یه نامه علیه وکالت خودش مینویسه که نه ایشون دیگه وکیل ما نیست و قبولش نداریم و فاسده، پولم ندیم. اما امام هشتم عاقبت بین که از قم تا خراسان 1100 کیلومتر فاصله است، برداره به اهالی قم بنویسه او امین من نسبت به دین شما. این خیلی حرف سنگینه و دنیای شماست. اون وقت مقام تقوای ایشونو ببینید، به حضرت رضای نامه می نویسه یبن رسول الله اجازه بدی من با زن و بچم بارمونو ببندیم از قم بیایم خراسان کنار شما زندگی کن، زیرا من با چشم خودم دیدم بعضی از اهالی قم صوبا که میخوان از آقل و طویل گوسفند و گاو ببرن صحرا، گاو و گوسفند و تعنی از بیرون آمدن دارن، علف سبز جلوی گاو و گوسفند میگیرن، گاو و گوسفندا به عشق علف سبز میان بیرون، اینا هی میرن گاو و گوسفند رو دنبال علف میکشن. شهری که مردمش سر گاو و گوسفند کلا بذارن، من بر دین خودم و زن و بچم از موندن در این شهر میترسم. تقواست. حالا البته کلاس ایشون خیلی بالاست، ممکنه این مطلب رو بیرون ببریم بگیم بخندن مسخره کن. حالا شما اهل دینین قبول میکنین این حرفا رو، ولی مشی اهل تقوا خیلی عجیب. امام هشتم جواب دادن راضی نیستم، قم را ترک کن، تا پایان عمر در قم بمان، زیرا خداوند متعال بلاهای آسمانی را به وسیله وجود تو از اهل قم دفع می کن. امام رضا نمیدونست خواهرش اونجا دفن شده و این نامه رو نوشته، چرا میدونست؟ حضرت معصومه مقام خاصی دارن. امام هشتم میخواد بگه زکریا ابن آدم بافته جدای از شما که نیست، اونم از شما از یه پدر مادر کاسبی متدینی متولد شده بزرگ شده، ولی با خواست خودش رو به فضای تقوا کرده، ارزش خود را به جایی رسونده که خدا به خاطر این یه نفر بلاها را از اهل قم دفع و نزوشتن بیاد بیرون، انقدر مون تا همونجا از دنیا رفت. چقدر خدا و ائمه و انبیا و اهل تقوا احترام میکردن. ایامی که بچه ها میرفتن جبهه غرب مسیرشون از کرمانشاه و سر پل ذهاب بود تا برن یا ایلام یا کردستان. سر پل ذهاب یه قبری هست، خوب حرمی داره، گنبدی داره، بارگاهی داره. یه آدم کاسبی بود به نام احمد ابن اسحاق، اهل قوم بود، وکیل وجود مبارک حضرت اسگری بود، امام اسگری سامره بود، احمد ابن اسحاق قوم بود. برای سوالات فقهی و بردن نامه های مردم از قوم، را افتاده، اومده ساوه، اومده همدان، اومده کرمانشاه و اسدآباد و کرمانشاه، رسیده سر پل ذهاب، رفته خونه شیعه که شب رو بمونه، صبح هم حرکت کنه بره طرف قصر شیرین و خسروی و بغداد و کاظمین و سامره. حالش به هم میخوره اونجا و از دنیا میره. خیلی هم صاحب خونه نگران میشه، ولی وقتی که بدن احمد ابن اسحاق سرد میشه، شب بود دیگه، میبینه در میزنن، میره دمه در، درو باز میکنه، منو به کسی با لباس عربی سلام کرد و گفتش که احمد ابن اسحاق منزل شما فوت کرده. بله. یه بخچه بهش میده، میگه 3 روز پیش، یعنی احمد ابن اسحاق هنوز زنده بوده، تو راه بوده، 3 روز پیش امام عسگری کفن مخصوص خودشون دادن به من، گفتن از سامره را بیفت برو پل ذهاب در ایران، یکی از یاران واقعی ما اونجا از دنیا رفته. به مهماندارش بگو بعد قصد کفن مخصوص بدن خود من رو به او بپوشان. اهل تن تا آدم این نکات رو نبینه تو کتابا، به این آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم پی نمی. واقعا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدایا ماه داره تموم میشه، مهمونی داره تموم میشه، این سفره خاص داره جمع میشه، ما واقعا نیازمند به معنویاتیم، ما نمیتونیم زمان رو مایه عذر خودمون حساب بکنیم، همه زمان و فساد درش پر. خدایا به حقیقت قرآن، به حقیقت انبیا، به حقیقت ائمه، به ما توفیق آراسته شدن به تقوا، یعنی توان خودداری در برابر هر گناهی را، عنایت فرمود. گناه قیمت رو میاره پایین، ارزش رو میاره پایین. به همین خاطر پروردگار گاهی در قرآن از گناه تعبیر به اسم کرده، اسم با 3 نقطه، گاهی تعبیر به فسق، گاهی تعبیر به عصیان، گاهی تعبیر به ذنب، اینا همه در قرآن کریم اسم با سه نقطه، یعنی کاری و عملی که قیمت آدم رو پیش پروردگار هی میاره پایین میاره پایین، خدای نکرده تداوم پیدا بکنه، وقت دم مردن بگن نمیارزه که بهش ارفاق بکنه، نمیارزه بیامرزینش، نمیارزن دیگه، نداره که، ارزش نداره، نمیارز. چه تقوای عجیبی داشت که ام میمن میگه من کنار بستر فاطمه زهرا دیدم حضرت گریه میکنه، گفتم خانم چرا گریه میکنی؟ الانم مدینه هم اینجور، مکه هم اینجور، دیدیم که جنازه هاشون رو روی تخته دستدار میندازن، حجم بدن میت با این که حالا پوشیده به پارچه و کفن و لباسه پیداست، فرمود گریم از اینه که مبادا بعد مرگ من بدنم رو که رو تخته میذارن حجم بدنم رو نامحرم ببینه، دیگه اون وقت که حضرت تکلیف نداشتن. گو خانم قصه نخوری، من حبشه که تبعید بودم اونا مرده هاشونو میذاشتن تو تابوت، فرمودن تابوت چیه؟ نقشه تابوت رو گفت که البته به تشییع جنازه نرسید، یعنی امیرالمؤمنین اصلا بدن رو از خونه بیرون نیوردن، تو همون اتاقی که زهرا زندگی میکرد و بچه ها رو به دنیا آورد و بچه ها رو تربیت کرد و نیمه های شب سر پا وای میستاد تا صبح در خانه خدا ناله میزد، گریه میکرد، نماز شب میخوند، قبرش رو همونجا کرد. نمیدونم چی به امیرالمؤمنین گذشت، بچه ها که خوب کوچیک بودن، بزرگشون 7 سالش بود یا 8 سالش بود، یه امام مجتبای 8 ساله که نمیتونست به بابا کمک بده بدن تو قبر ببره، خودش اومد کنار قبر، میخواد بره تو قبر، طاقت نداره، بر احوالم بباره ابر اشک از آسمان میشه که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشب. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن که این پهلوشی کزده بر تو باشد میهمان امشب. بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذار، رو کرد به پیغمبر، یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، امانتی که شب عروسی به من سپردی دارم بر میگردونم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا برحمتك يا الله.